بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا الا بالله، افوض امری لله و ما توفیقی الا بالله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. خب، روز میلاد مبارک ابا عبدالله الحسین، حضرت سید الشهدا عزیز زهرا را به محضر تک تک شما دوستان عزیز تبریک و تهنیت عرض می کنم و از خداوند متعال به حرمت و احترام و عزت و عصمت امام حسین علیه السلام مسئلت میکنم که همه شما رو، همه ملت ایران رو، همه مسلمان ها رو، همه انسان های و بندگان خدا رو انشاءالله از شر این مرض مهلک کرونا حفظ و حراست بکنه و این بلا را انشاءالله از جامعه بشری اون چه که مصلحتش اقتضا میکنه در صورت مصلحت بودن انشاءالله مرتفع بکنه. بحث ما در حقیقت واجب تخییری بود و اشکالاتی که در واجب تخییری به ذهن میاد مورد بحث قرار دادیم. مرحوم آقای آخوند نظریه‌ای داشت مطرح کردیم و دفع اشکالات سگانه‌ای که مطرح شده بود ایشون جواب دادن و بالاخره ایشون هویت واجب تخییری را غیر از واجب تعیینی مطرح کردن و از همین باب اشکالات ثلاثه مطروحه را مطرح کردند و رفع کردند. نظر مرحوم آقای ناینی رو مطرح کردیم. به نظر مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه جلد 1 صفحه 254 میپردازیم. نظر مرحوم محقق اصفهانی رو آقای خویی هم در ازود و تقریرات جلد 1 صفحه 182 و در محاضرات جلد 4 صفحه 28 متعرض شده. حاصل کلام محقق اصفهانی در واجب تخییری این هست که هر تک تک این واجبات تخییریه، مثلا در کسی قسم جدی خورده بعد قسمش رو شکسته، گفتیم یکی از این کارهای سگانه رو باید انجام بده یا به 10 نفر صدقه بده، اطعام بکنه 10 فقیر مسکین، یا به اونها کسوه و پوشش و لباس تهیه بکنه، یا یک برده آزاد بکنه. یکی از این سه کار رو باید انجام بده. مرحوم محقق اصفهانی می‌فرماید که هر تک تک این سه کار واجب تعیینیه، منتها یکیش رو اگر انجام بده، این انجام دادن یکی دو کار می‌کنه: یکی امر خودش را ساقط می‌کنه و همچنین موجب میشه امر اون دومی و سومی را هم ساقط بشه. خب چطور میشه؟ مثلا کسی اومد بعد از آنی که قسم خورد و قسمش رو شکست زیر پا گذاشت، مثلا اومد به 10 فقیر اطعام داد، غذا داد. خب این امر خودش رو ساقط میکنه، چون مأمور به را انجام داد. اما دوتا امر دیگه، کسوه و لباس دادن به 10 فقیر یا یه برده آزاد کردن، اونا را چطور ساقط میکنه؟ اتیان هر مأمور بهی امر خودش را ساقط میکنه، امر دیگر را چطور میتونه ساقط بکنه؟ ایشون میفرماید حکم مولاست، ارفاقن و تسهیلن علل عباد و المکلفین. این واجب تخییره به این صورته که اگر متعلق یک امر را عبد انجام بده، اتیان و امتثال اون مأمور به این امر ضمن اینکه امر خودش را اسقاط میکنه، دو تا امر دیگر هم در کنارش هست، اون را هم اسقاط میکنه. مولاست دیگه، ارفاق میکنه به بندگان خودش. و الا در واجب تخییری هم هر سه تا امر مثل واجب تعیینی متعلق در برگیرنده مصلحته و این مصلحت اقتضا میکنه که اون مأمور به و متعلق را واجب میکنه. منتها ارفاق هم یه مصلحت دیگریه. شریعت را سهل و سمحه کردن مولا اونم یه مصلحتیه. طبق این مصلحت اومده این واجب تخییری که دارای سه تا فعل بود و هر فعلی برای خودش امر داشت و هر فعلی دارای مصلحت ملزمه بود و بر اساس همون مصلحت ملزمه سه تا امر را به سه تا فعل متعلق کرده بود، واجب مثل واجب تعیینی است، یعنی متعلق دارای مصلحته. امر کشکی که نیست، یه امر جدیه و امر هم حکیمانه است، یعنی بر اساس اون مصلحتی که در اون متعلق وجود داره امر تعلق گرفته. پس بنابراین مثل واجب تعیینیه. تک تک این سه تا فعل واجبون تعیینیون. منتها یه واجب تعیینی است که این سنین خصوصیت داره، یکیش رو اتیان بکنه، امتثال بکنه، اون امر دوم و سوم هم ساقط میشه. چطور انجام نگرفته، متعلقش انجام نشده و اتیان نشده، امتثال نشده، ساقط میشه؟ امر مولاست، ارفاقن و تسهیلن بر بندگان خودش. میگه ها اینا هم واجب تعیینی بودن هر ستاش، مونده یکیشی که انجام دادی، دومی و سومی رو نمیخوام، امرش از گردنت ساقط شد. پس بنابراین بیان مرحوم محقق اصفهانی پس اینه، واجب تخییری هم همون واجب تعیینیه، مثل واجب تعیینی متعلق این امرها در برگیرنده مصلحت ملزمه است و بر اساس اون مصلحت ملزمه امر ایجابی تعلق گرفته و هر تک تک اینها واجب شده و علل قاعده باید هر سه تا رو انجام بده. چطور اینجا یکیش رو انجام بده، دومی و سومی هم، علارغم این که مصلحت ملزمه درشون هست، غرض درشون هست، غرض که بر اساس مصلحت ملزمه امر را بهش متعلق شده، علارغم همه اینها تا تسهیلن للعباد و ارفاقن للمکلفین یکی را انجام بده، دومی و سومی هم انجام نداده از گردن عبد ساقط میشه. این حقیقت واجب تخییری است. پس اگر خوب کالبد شکافی بکنیم، واجب تخییری هم برمیگرده به واجب تعیینی. یعنی در تک تک این واجبات مصلحت ملزمه وجود داره و بر اساس اون مصلحت ملزمه مولای حکیم امر صادر کرده و این را مأمور به کرده هر ستارا. منتها ارفاقا للعباد و تسهیلا للمکلفین، ارفاق میکنیم یکیش انجام دادی، دومی و سومی انجام دادن لازم نداره، ترکش بکن، اقابم نخواهی داشت. این بیان مرحوم محقق اصفهانی در نهایت و درای جلد یک صفحه 254 هست. مرحوم آقای خویی در ازود و تقریرات و در محاضرات دو تا اشکال کرده به این استاد بزرگوار خودش. اولین اشکال ایشون این هست که اگر شما واجب تعیینی را این چنین می دانید که هر تک تک این سه عمل، مثالمون در همون شکستن قسمه، که یا تحریر یک برده رقبه یا اطعام عشرت مساکین 10 تا مسکین او کسوت رو هم لباس بهشون دادن، اگر شما تک تک اینها را میگید واجب تعیینی هن و هر تک تکشون در برگیرنده غرزند هدفند و هر تک تکشون مصلحت ملزمه داره که معدای خودش رو واجب کرده، اگر این چنین باشه دو تا اشکال به شما متوجه میشه. اولین اشکال این است که خب اگر کسی اومد هر ستا را ترک کرد، اگر هر ستا را ترک بکنه، شما میگید در هر سه غرض وجود داشت، در هر سه مصلحت ملزمه وجود داشت، پس باید سه تا اقام داشته باشه. چرا میگیم یک اقام؟ مگه هر سه تاشون، هر تک تکشون مگه مصلحت ملزمه نداشت؟ مگه هر تک تکشون در برگیرنده غرض نبود؟ مگه هر تک تکشون مصلحت ملزمه ای که مقتضی ایجاب این فعل بود، هر تک تکشون این خصوصیت رو داشت؟ پس هر سه تا را اگر انجام نده، هر ستا را ترک بکنه، باید بگیم استحقاق ستا اقاب داره، میشه همون واجب تعیینی. چون کسی هم نماز صبحش رو ترک بکنه، هم ظهرش رو، هم عصرش رو، اون ستا اقاب داره. اینجا شما میگید اینم واجب تعیینیه، هر کدومشون دارای غرض مصلحت ملزمه و مقتضیه ایجاب درش هست. اگر هر ستا را ترک بکنه، باید ستا اقاب داشته باشه، در حالی که در واجب تخییری میگیم نه، هر ستا را ترک بکنی استحقاق یک اقام داره، در حالی که لازمه ای حرف شما این است که نخیر باید ستا اقام داشته باشه. این اشکالیشون، آیا این اشکال به مرحوم محقق اصفهانی وارده که مرحوم آقای خویی مطرح میکنه؟ به نظر میاد نه، اشکال مرحوم آیت الله لزوم آقای خویی با نهایت احترامی که ما بهش قائل هستیم و به همه فقها و سلف صالحمون و همشون از محضر الهی در این ماه رحمت و مغفرت شعبان معظم طلب رحمت و مغفرت برای همشون داریم و حرمتشون رو باید حفظ کنیم، ولی به نظر میاد که این نظر، نظر صائبی نیست، نظر درستی نیست. چرا ستا اقام؟ وقتی خودتون میفرمایید که مرحوم محقق اصفهانی میفرماید که ارفاق فرموده مولا،
یکیشو انجام بدی اون دومی سومی هم ثابته، یعنی یکیشو میخوام. مولا داره ارفاق قائل میشه، مولا داره تسهیلا للمکلفین گفته یکیش رو من از شما جدی میخوام. مثلا معنای این که یکیش انجام بدی دومی سومی هم ثابته، معناش این هست که یعنی این خطابها هر ستاشون در عرض هم فعلی نیستن. فعلی به این معنا که هر تک تکشون رو انجام نداد، هر ستا رو انجام نداد مستحق عقاب بکنه عبد رو، نه. وقتی که مولا میگه یکیش رو انجام دادی دومی و سومی را من ارفاقا و قولن به سهولت و شریعت و سهل و سمحه میخوام باشه در رابطه با این واجب شکستن قسم، یکیش انجام بدی اون دومی سومی رو ازت نمیخوام. معلوم میشه که مطلوب جدی یکیش هست، ولو ابتداعاً در عرضم هر ستارا خواسته، ولی وقتی خودش میگه یکیش انجام دادی ارفاقاً دومی و سومی رو من ساقط میکنم ازت نمیخوام، دیگه چرا تعدد عقاب؟ جا نداره برای تعدد عقاب. تعدد عقاب اونجاییست که مصلحت‌های ملزمه ترک بشن. اینجا نه، اونی که لازم بود یکیشو میخواد. نماز ظهر، نماز عصر، نماز مثلا صبح را ترک بکنه، هر تک تکشون مصلحت ملزمه دارن و امر به فعلیت رسیده دارن، ارتباطی هم با هم نداره. شما بهترین وقت مثلا نماز ظهر انجام بدی هرگز کفاف نمیده نماز ظهر رو انجام ندی، یا نماز صبح و ظهر رو انجام دادی به بهترین وقت، یعنی بهترین وقت به این معنا تمام مستحبات و واجبات رو مو به مو اجرا کردی، ولی نماز عصر جای خودش هست، ارفاقی اونجا مطرح نشده. تسهیلا للمکلفین نفرموده نماز صبح رو انجام دادی ظهر و عصر رو نمیخوام، یا نماز صبح و ظهر رو انجام دادی عصر رو نمیخوام، چیزی نفرموده. واجب تعیینی اینطوریه، اما در واجب تخییریشون میفرماید که این اینها را به طور تعیین واجب کرده، هر کدومشون مصلحت هست، ولی ارفاقا مولا فرموده یکیش انجام دادی دومی سومی را نمیخوام، چرا دیگه تعدد عقاب؟ ولی این اشکال مرحوم آقای خویی به ایشون وارد نیست. دومین اشکالی که مرحوم آقای خویی به محقق اصفهانی فرموده اینه که ایشون فرموده که ما راهی نداریم برای احراز مصلحت و ملاک در تک تک این ستا مگر اینکه مولا امر بکنه، و امر مولا هم به تک تکشون در عرض هم تعلق نگرفته، بلکه احدهم را میخواد. پس ناچار باید بگیم که مصلحت و غرض در یکی از این سه کاره، یا ده نفر را طعام دادن، یا به ده نفر لباس و پوشش تهیه کردن، یا برده ای را آزاد کردن. راهی نداریم بگیم که در تک تک اینها مصلحت مقتضی ایجاب هست، مگر اینکه امر را ببینیم. امر هم به احدها تعلق گرفته، میگه یکی از اینها را از شما میخوام، نگفته تک تکشون رو. پس بنابراین شما مرحوم محقق اصفهانی، اشکال مرحوم آقای خویی را دارم ترجمه می‌کنم، اشکال دومش رو، شما مرحوم محقق اصفهانی که گفتید در تک تک اینها مصلحت مقتضی ایجاب وجود داره، نه اینو نمیتونید اثبات بکنید. این را چی اثبات میکنه؟ تعلق امر. امر هم زمانی اثبات میکنه که امر در عرض هم بتونه بدون هیچ ارتباطی به یک دیگر به متعلق تعلق بگیره، مثل امر به نماز صبح، امر به نماز ظهر، امر به نماز عصر، بدون ارتباط به یک دیگر هر امری مقتضی خودشو داره، مصلحت خودشو داره و در برگیرنده به اصطلاح تعرض به مصلحت دیگری نیست. اما در مانحنفی نه، اینجا مولا کنه احد الافعال ثلاثه را مأمور به کرده. غرض در احد الافعال ثلاثه است، منتها فعلا ما نمیدونیم اون احد الافعال ثلاثه کدومشه، تعیین نشده. آیا به 10 نفر فقیر طعام دادن، یا به 10 نفر فقیر کسوه و لباس دادن، یا به 1 نفر برده پول دادن آزاد کردن. احد الافعال هست که در برگیرنده غرضه و امر جدی به او تعلق گرفته. پس بنابراین نمیتونیم بگیم که هر ستا را دارای مصلحت ملزمه هست و مقتضی ایجابه. این بیان مرحوم آقای خویی است. پس ظاهر کلام مرحوم آقای خویی این است که در هر تک تک از این افعال ثلاثه ملاک وجود نداره و ملاک در یکی از اون سه کار هست، منتها اون برای ما معین نیست. این بیان مرحوم آقای خویی است در اشکال به مرحوم محقق اصفهانی. ولی این بیان مرحوم آقای خویی خلاف فرض محقق اصفهانی است، برای اینکه محقق اصفهانی از اول فرضش این است که میگه هر تک تک اینها دارای غرضه، غرض ملزم، مصلحت ملزمه در تک تک اینها هست، ولذا ملاک درشون هست. اگر ملاک نبود لما سهل امرو به احد افعال ثلاثه، به تک تک اینها امر صادر شده. امر غرض باید داشته باشه، امر باید مصلحت داشته باشه. این است که بنابراین بیان مرحوم شما مرحوم آقای خویی اصلا از فرض کلام مرحوم اصفهانی خارج. مرحوم اصفهانی فرض کلامش اونجاست که سه تا امر، امر بدون غرض و بدون مصلحت از طرف مولای حکیم تعلق نمیگیره. اینکه امر تعلق گرفته دارای مصلحت ملزمه است، دارای غرض هست، بنابراین هر تک تک اینها غرض درش هست، مصلحت ملزمه درش هست. منتها مولاست که میاد میگه ولو در هر تک تک اینها غرض هست، اما یکیش انجام بدی برای من کافیه. یعنی تعدد امر الزامن حتما تعدد غرض رو اقتضا نمی کنه. یعنی به این معنا تا اینکه بگیم هر ستاش اگر انجام نداد پس سه تا عقاب داشته باشه، نه، در هر تک تک اینها غرض هست. اما این چنین نیست که هر تک تک این غرض ها حتما واجب و تأمین باشه، حتما عبد باید تأمین بکنه، نه. مولا میاد ارفاق میکنه برای تسهیل بر بندگان خودش، میگه که یک غرض تأمین شد از اون دوتا غرض صرف نظر میکنه. این است که بیان مرحوم اصفهانی رو، این دوتا اشکالی که مرحوم آقای خویی رحمت الله تعالی علیه اشکال کرده به ایشون، این اشکالها به کلام ایشون انصاف مطلب این است که با دقت نگاه بکنیم به کلام ایشون این اشکال وارد نیست. به نظر میاد به نوعی کلام مرحوم محقق اصفهانی برمیگرده به همین بیانی که مرحوم آقای آخوند فرمودن، که بالاخره در هر تک تک اینها غرض وجود داره، واجب هست، منتها ماهیتاً واجب تخییری با واجب تعیینی فرقش این است که در واجب تعیینی غرض باید در هر تک تک این افراد واجب تعیینی تأمین بشه تا امر ساقط بشه، اما در واجب تخییری نه. تعدد امر دلالت نمی کنه که حتما باید تک تک غرضها به طور متعدد در عرض هم تأمین بشه. هویت واجب تخییری این است که یک غرض تأمین شد، غرض دوم و سوم را مولا نمیخواد. این هویت واجب تخییری و واجب تعیینی ماهیتاً و هویتاً و حقیقتاً فرق میکنه و تفاوت میکنه. به نوعی بیان مرحوم محقق اصفهانی تشابه داره با بیان مرحوم آخوند خراسانی صاحب کفایه رحمت الله تعالی علیه. یه بحث مختصری داریم که بعضی از قدما هم نظر خاصی در واجب تخییری دارن که انشاءالله تعالی عرض میکنیم، بعد ببینیم که کدام یک از این انظار به اصطلاح اصح به نظر میرسه تا بحث واجب تخییری رو پروندهش رو ببندیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین و اهدنا لما اختلف فیه من الحق بإذنك اِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ الَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ آمین رب العالمین. در قواعد فقهی بحثمون در قاعده فراغ و تجاوز به اینجا رسید که آیا اینها دوتا قاعده هستند مستقل و جدایی از هم، یا نه هر دو یک قاعده هستند منتها موردشون یکی در حین اشتغال به عمل هست که قاعده تجاوز باشه، یکی بعد از اتمام عمل هست که قاعده فراغ باشه. یک قاعده باشه منتها موردشون و مصرفشون فرق میکنه، محل جریانشون، یا اینکه نه دو تا قاعده مستقل هستند. گفتیم برای روشن شدن این مسئله ما در دو مقام باید بحث بکنیم، یکی در مقام ثبوت، دیگری در مقام اثبات. در مقام ثبوت به این معنا که آیا امکان داره شارع در مقام جعل و تشریع یک کبرای کلی جعل بکنه، اون یک کبرای کلی که جعل کرد شامل هر دوتا قاعده بشه. امکان داره چنین کبرای کلی و یک معنای جامع بینهما را جلب بکنه یا امکان نداره؟ اگر امکان داشته باشه طبیعتاً میشه یه قاعده که قدر جامعی جلب کرده شامل هر دو قاعده، اما نه امکان نداشته باشه در مقام ثبوت جعل چنین معنای جامع و کبرای کلی که جامع بینهما باشه، طبیعتا باید دوتا قاعده حساب بشه. این بحث مربوط میشه به مقام ثبوت. بعد حالا در این راستا ما به هر نتیجه رسیدیم جدا، در مقام اثبات باید ببینیم روایاتی که قاعده تجاوز و فراغ را ازشون استفاده می کنیم آیا ظهور این ادله، ظهور این اخبار و روایات چیه؟ آیا ظهور دارن در جعل یک کبرای کلی که شامل هر دوتا باشه در مقام اثبات، یا چنین ظهوری ندارن. نصف مقام مسواک یه بحث دیگری است که انشاءالله بعد از بحث مقام ثبوت به اونجا میپردازم. خب این بحث را تا حدودی دارم تکرار میکنم که مسئله خوب منقح بشه، روشن بشه. مقام اول که همون مقام ثبوت باشه، کسانی که قائل هستن به این که جمع بین این دوتا در جعل واحد امکان نداره، اینا میگن که اصلا ما دقت بکنیم حقیقت و ماهیت قاعده تجاوز غیر از حقیقت و ماهیت قاعده فراغه، چون قاعده تجاوز اونجاست که ما در اصل وجود یک شیئی شک بکنیم، در اصل وجودش آیا به وجود آمده یا نیامده شک داریم. مثل مثالی که مثلا مکرر مثال زدیم، شما در سجده هستید، در اینی که در سجده هستید شک بکنید که آیا من رکوع رو انجام دادم یا بدون انجام رکوع آمدم سجده. اصلا اصل وجود رکوع مشکوکه. یا مثلا در رکوع هستید شک میکنید اصلا آیا من حمد سوره خوندم آمدم به رکوع یا نه، نیت کردم بلافاصله آمدم به رکوع، غفلت کردم از خوندن حمد سوره. در اصل وجود حمد سوره شک میکنید. این قاعده تجاوزه که در اصل وجود یک شی ما شک بکنید. اما در قاعده فراغ نه، اصل وجود مفروغ عنه. نماز را خوندیم، السلام علیکم و رحمت الله و برکات و سلام را دادیم، مثلا مشغول تسبیحات حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها شدیم، یه دفعه شک میکنیم این نمازی که ما خوندیم صحیح یا نه، چون شک میکنم که آیا تمام رکوعها را انجام دادم یا ندادم، آیا این نمازی که من خوندم صحیح یا نه. اینجا قاعده فراغ در اصل وجود صلات که صلاتی من انجام دادم 18 دقیقه بود، مشغول نماز مثلا ظهر بودم، الان تمام کردم دارم تسبیحات حضرت زهرا را میخونم، اصل وجود صلات مفروغ عنه محرزه. اما در صفت شک داریم، آیا صحیحتن واقع شده ام فاسدتن و باطلتن واقع شده. پس بنابراین به عبارت اون علمیش در قاعده تجاوز بحث ما در مفاد کانه تام است، اصل وجود شی آیا وجود پیدا کرده یا نه. اما در قاعده فراغ نه، اصل وجود شی مفروغ عنه. در صفت صحت و فسادش ما داریم شک میکنیم، آیا صحیحتن تامتن واقع شده یا ناقصتن فاسدتن واقع شده. مفاد کانه ناقصه است. پس بنابراین مفاد قاعده تجاوز و شک در قاعده تجاوز مفاد کانه تام است، در قاعده فراغ مفاد کانه ناقص است. امکان نداره در یک استعمال ما هر دوتا را جمع بکنیم، مگر اینکه قائل بشیم به اینکه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشه، اون وقت بگیم بله، وقتی که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکنه و جایزه، ما میتونیم هم در مفاد کانه تامه هم در مفاد کانه ناقصه اینو استعمال بکنیم. پس بنابراین این چنین باشه بحث میشه مبنایی. کسانی که در اصول قائل به جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هستن، میتونن اینجا قائل بشن به این که یک معنای جامعی را شارع جعل کرده، این معنای جامع شامل هر دوتا قاعده است. چه تجاوز که مفادش مفاد کانه تامه است، چه قاعده فراغ که مفادش مفاد کانه ناقصه هست. اونا میتونن سنین حرفی را بزنن، ولی اونایی که قائل به امتناع استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد هستن، نه دیگه اونا دیگه مجبورن بپذیرن که اینا دوتا قاعده هستن. نمیشه یک معنای جامع رو هر شامل هر دوتا قاعده قرار بدیم. مرحوم علامه بجنوردی، آیت الله بجنوردی رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماید که نه، اینجا هیچ اثری نداره استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشه یا جایز نباشه. در اینجا هیچ مفید نیست جواز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد. چرا؟ برای اینکه به فرض اینکه جایزم باشه، به فرض اینکه جایزم باشه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، باز مجعول دوتا امر مختلفه. مجعول در قاعده تجاوز یه چیزه، اونجاییست که ما شک در اصل وجود یک شی بکنیم، ولی مجعول در قاعده فراغ اونجاست که شک در صحت و فساد یک شی داریم، نه در اصل وجودش. پس بنابراین حتی استعمال لفظ در اکثر از معنای واحدم به فرضاً جایز باشه، اینجا ما دوتا مجعول داریم و این خلاف فرض کلامه، چون ما کلاممون اونجاست که آیا یک معنای جامع بین مفاد قاعده تجاوز و مفاد قاعده فراغ هست به اصطلاح، یه قدر جامعه معنای جامعه این چنینی داریم یا نداریم. پس بنابراین مدعا این است که مجعول یک معنای واحد باشه، اون معنای واحد مفاد هر دوتا قاعده و مضمون هر دوتا قاعده باشه. خب اگر این امکان داشته باشه، مجعول یک معنا باشه و مفاد هر دوتا قاعده را در بر بگیره، خب اگر این امکان داشته باشه، این میشه از باب استعمال لفظ در معنای واحد میشه، نه از باب استعمال لفظ در معنای متعدد. مدعا اینه، آیا مجعول یک معنا هست که مفاد هر دو قاعده را در بر بگیره؟ خب اگر این باشه، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نشده، یک معنا هست در برگیرنده هر دو تا معنا. اگر نه، این چنین معنای جامعی که بین هر دو تا معنا جامع باشه، چنین چیزی جل نشده باشه، پس سیستم لفظ در اکثر از معنای واحد باشه چه نباشه، به درد این مقام و محل بحث ما نمیخوره. ولذا بیان مرحوم بجنوردین است که این بحث را نمیتونیم اصلا به بحث استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز یا جایز نیست، اونجا مبنا هر چه باشه در اینجا تأثیری نداره، در اینجا تأثیری نداره. چرا؟ چون اینجا اگر مجعول ما یک معنای واحدی باشه که جامع هر دو تا قاعده باشه، خب اگر این چنین مجعولی را بتونیم درست بکنیم، این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد نشد، یه معنای جامعه جل شده، اون معنای جامعه مفاد هر دو تا قاعده را در بر میگیره.
قائل بشیم استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکنه یا محال ربطی به این زمین داره. اگر نه یک معنای واحدی جعل نشده که جامع بین دو تا قاعده باشه، بلکه دو تا معنا جعل شده، دو تا معنا جعل شده، یکی برای قاعده تجاوز، یکی برای قاعده فراخ، باز استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز باشه یا محال باشه به این زاییز ارتباطی پیدا نمی کنه. به نظر میاد دقت نظر مرحوم بجنوردی رضوان الله تعالی دقت نظر خوبیه، ارتباطی پیدا نمی کنیم بحث به استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد آیا ممکنه یا محاله، که اگر ممکن شد بگیم بله دوتا قاعده را یکی میتونیم بکنیم، ممکن نشد نمیشه دوتا قاعده را یکی کرد. نه، چه استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکن باشه اونجا یا محال باشه، بحثمون در اینجا در یه چیز دیگه است. آیا مجعول یک معنا هست که حاوی هر دو قاعده است، یا نه مجعول دوتا معنا هست، یکی برای قاعده تجاوز، یکی برای قاعده فراخ؟ این است که به نظر میاد این دقت نظر ایشون قابل قبوله و این بحث به مبنای اون بحث دیگه که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکنه یا محاله ارتباطی نخواهد داشت. مرحوم شیخ رحمت الله تعالی علیه شیخ انصاری عرض کردیم از این اشکال جواب داده، گفته که اصلا ما حالا استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد ممکنه یا محاله اون یه بحث دیگه است، ما حتی اونجا محالم بدونیم اینجا ما میتونیم قاعده فرا و تجاوز را یکی بکنیم، به این معنا که طوری معنا بکنیم قاعده فرا را که خدمت شما عرض کنم قاعده فرا را هم برگردونیم مفادش و مفاد کانه تامه بکنیم. این چنین بگیم ما نمازی را که خوندیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را گفتیم مشغول به اصطلاح تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها شدیم، حالا شک میکنیم نمازی که خوندیم آیا صحیحه یا فاسده؟ این چنین نگیم که مفاد مفاده کانه ناقصه باشه، بگیم بله اصل وجود صلات مفروغننه، شک داریم آیا صحیحتن واقع شده یا فاسدتن واقع شده تا بشه مفاد کانه ناقصه. نه، بگیم که صحیح وجود پیدا کرده یا نه، صحیح وجود پیدا به وجود صحیح ام عدم وجود صحیح، به صحت موجود نزنیم تا کانه ناقصه بشه، بلکه به وجود صحیح شک داریم آیا وجود صحیح محقق شد یا وجود این نماز صحیح محقق نشد، امر در دائمدار بین وجود عدم باشه کانه ناقصه. و خدمت شما عرض کنم بنابراین قاعده فراغ هم برمیگرده به قاعده تجاوز، مفاد هر دو میشه کانه ناقصه و مشکل اساسی حل میشه. به عبارت دیگر یعنی بگیم که قید و قیود و صحت و فساد اینا را قید موضوع قرار بدیم نه قید محمول. قید موضوع باشه بنابراین مفاد میشه مفاد کانه تامه نه قید محمول. به عبارت دیگر اصلا یا این عمل وجود پیدا کرده یا وجود پیدا نکرده میشه مفاد کانه تامه. قاعده فراغ هم عملا برگشت میکنه به قاعده تجاوز، یعنی مفاد هر دو میشه مفاد کانه تامه. در نتیجه در مقام ثبوت یک معنای جامع بین القاعدتین به سهولت قابل تصور میشه که هر دوتا قاعده یکی باشه. مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه در فواید اصول جلد 4 صفحه 620 و 21 و 22 و 23 مفصلا وارد معرکه بحث شده و اشکال کرده به این سخن، به کلام مرحوم شیخ انصاری، شما چطور میخواهید قاعده فراغ را برگردونید، مفادش و مفاد کانه تامه بکنید؟ نمیشه. این سه تا اشکال اساسی پیش میاد. برای اینکه شما خواستید بگید که ما در قاعده فراغ هم کانه تامه باشه، نه کانه ناقصه. کانه تامه رو گفتید تعبد بکنیم به وجود صحیح، بس تا ببرید به وجود عدم. خب اگر تعبد به وجود صحیح هم بکنید، اثبات نمی کنه اونی که موجود شده صحیح باشه مگر به اصل مثبت. و اصل مثبت هم حجت نیست. چرا اثبات نمی کنه صحت اون موجود را مگر بنابر قول به اصل مثبت؟ و اتفاقا اثر هم مترتب است به اون صحت موجود، نه به اصل وجود صحیح. یعنی این که اگر نماز شما که واقع شده صحیحتن واقع بشود، شما فارغ الذمه میشید. یعنی اثر به مفاد کانه ناقصه مترتبه، نه اثر به مفاد کانه تامه. اون وقت شما میخواهید با کانه تامه درست کردن اثر کانه ناقصه را مترتب بکنید. این اصل مثبته. یعنی میخواهید بگید من متعبد میشم به وجود صحیح، پس بنابراین اونس واقع شده صحیحتن واقع شده. یعنی ابتداعا میخواهید متعبد بشید به مفاد کانه تامه، اثر کانه ناقصه را به او مترتب بکنید. هازا اصل مثبت و این حرف درستی نیست. و خدمت شما عرض کنم این اولین اشکال مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه به مرحوم شیخ بزرگوار هست و اشکال واردی هست. اشکال دومی ایشون می‌فرماید شما اخبار را شما گیر می‌کنید، اخباری که به عنوان مستند برای قاعده فراغ و برای قاعده تجاوز از معصومین سلام الله علیهم اجمعین وارد شده، متعلق قاعده تجاوز که در اخبار وارد شده، در غیر از متعلق قاعده فراغ. چرا؟ برای اینکه در اخبار متعلق تجاوز محل یک شیه، ولی در قاعده فراغ خود یک شیه. یعنی متعلق تجاوزی که در اخبار وارد شده، متعلق تجاوز در اخبار که وارد شده در قاعده فراغ ذات شیء، خود شیء. ولی متعلق تجاوز در اخبار در قاعده تجاوز خود شیء نیست، محل شیء. و بین محل شیء و خود شیء جامع نمیتونیم پیدا بکنیم. مثلا شما میخواهید در قاعده تجاوز که در رکوع هستید شک کردید آیا من رکوع کلان دارم میخونم، قبل از رکوع آیا حمد سوره را خوندم یا نه، نیت صلات را کردم یا نه. اخباری که میخواد این را درست کنه، متعلق تجاوز در اینجا تجاوز از محله، یعنی محلش تجاوز شده، گذشتی از محلش. نه در رکوع هستی، نه محل
حمد و سوره خوندنه، نه محل نیت کردنه. تجاوز از محل هست، منصرف اخبار در قاعده تجاوز، تجاوز از چیه؟ محل اون شیعه، اون شیعی که مثل حمد و سوره یا نیت که مثلا شما شک کردید در رکوع هستید، آیا حمد و سوره را خوندم نیت کردم یا نه؟ خب در رکوع هستید. اخبار میگه تجاوز از محل شی شده، اعتنا نکن. اما در قاعده فراغ، بعد از آنی که شما از نماز فارغ شدید، تمام کردید نمازتون رو، مشغول تسبیحات حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها هستید، شک میکنید این نمازی که خوندم صحیح واقع شده یا صحیح واقع نشده، اخباری که میگه حالا که فارغ شدی تجاوز از شی شده، یعنی شی که خود نمازه تمام شده است، تجاوز از شی معنا میده اخباری که در قاعده فراغ به ما میخواد کمک بکنه و عمل را تصحیح بکنه. پس بنابراین اخباری که دستاویز ما هستن و مستند ما هستن میخواد عمل را برای ما تصحیح بکنه، در قاعده تجاوز، تجاوز از محل شی را مطرح میکنه، در قاعده فراغ تجاوز از نفس و شی را مطرح میکنه. نفس و شی غیر از محل و شی هست، جامع بینهما وجود نداره. شما نمیتونید برگردونید قاعده فراغ را به قاعده تجاوز. اشکال به مرحوم شیخه که شما نمیتونید به راحتی قاعده فراغ را برگردونید به قاعده تجاوز. این اشکال دوم مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه. اشکال سوم ایشون به مرحوم شیخ این است که متعلق شک در قاعده تجاوز جزئه، ولی متعلق شک در قاعده فراغ کله. یعنی شما در قاعده تجاوز، در همون مثالی که عرض کردیم، در رکوع هستید، شک میکنید آیا حمد سوره را خوندم یا نه، نیت کردم یا نه، اینجا شما در جزء صلات دارید شک میکنید. اما در قاعده فراغ شما کل نماز رو خونده تمام کردید، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته را گفتید و مشغول تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها شدید، شک میکنید کلن این نمازی که من خوندم اصلا نمازم درست بود یا درست نبود. شک متعلق شک در قاعده فراغ کله. پس بنابراین وقتی متعلق شک در قاعده تجاوز هو الجزء هست، متعلق شک در قاعده فراغ هو الکل، لا جامع بین الجزء والکل فی عالم لحاظ، در عالم ملاحظه جزء جزء، کل کل، جامع بین جزء و کل خدمت شما عرض کنم نمیتونیم ملاحظه بکنیم، چون یک جزء را وقتی ملاحظه میکنیم به اصطلاح اون ذات اون جزء ملاحظه میشه، اما کل را، مرکب را، کل مرکب را ملاحظه میکنیم، این جزء سابق از کله. به عبارت دیگر جزء 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 را که ملاحظه میکنیم اینا سبقت دارند، جنبه علیت دارند، اما کل را مضموم، این حیث المضموم ملاحظه می کنیم، اینا لاحق بر به اصطلاح اجزا هستند، به نوعی معلولیت دارن. خب چیزی که یکی معلولیت داره یکی علیت داره، چطور شما یکی را بر دیگری می خواهد ارجاع بدید؟ و قاعده فراغ که مربوط به کل، قاعده تجاوز که مربوط به جزئه، شما نمی تونید یه جامعی بین کل و جزء، بین علت و معلول به اصطلاح جامع درست بکنید. اینم اشکال سومی است که مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه خدمت شما عرض کنم مطرح میکنه و اجمالا خدمت شما عرض کنم بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه این هست که بالاخره ما مجموعاً اون مصداق شیئی که محل شک ما هست در قاعده تجاوز جزء هست، ولی اون شیئی که در قاعده فراغ ما شک می کنیم کله، ولذا بین این دوتا خدمت شما عرض کنم نمی تونیم به اصطلاح جامع درست کنیم و قابل انطباق نیست یک معنای جامع که هر دوتا را شامل بشه. این خلاصه بیان مرحوم نائینی رحمت الله تعالی علیه هست. بعدیشون تمسک میکنه به برخی از روایات که اگر وارد بشیم این مقدار طول میکشه، انشالله در بحث بعدیمون به اون تعرض میکنیم تا به مقام اثبات برسیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.